به شکل درستش ما انتقال بدیم و به دسترس مردم ما قرار بدیم.
باشندگان بدرشان در حالی از تطبیق چندین پروژه در مرکز این ولایت استقبال میکنند که هنوز بسیاری ها در شماری از ولسوالی های این ولایت با مشکلات زیادی چون نبود جاده، برق، مکاتب و غیره مواجهند. نگرانی هایی که حکومت و ادب رفع آن.
روند کار پروژه های تجارتی شرکت دولتی اسپینزر در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان آغاز شد. گزارش همکارم خاوری را در این خصوص هم بشنوید.
کار پروژه های تجارتی شرکت دولتی اسپینزر با ارزش 822 میلیون افغانی در ولایت قندوز آغاز گردید. مسئولان شرکت دولتی اسپینزر در ولایت قندوز تا یک محفل روند کار پروژه های تجارتی این شرکت را آغاز کردند که در آن شماری از مقامات محلی و بزرگان این ولایت نیز شرکت کرده بودند. مولوی عبدالغفور شهیدزی رئیس توسعه‌ای و بازرگانی شرکت دولتی اسپینزر در قندوز میگوید طرح ساخت شهرک های تجارتی در بهترین موقعیت قندوز از چند سال پیش به مرکز فرستاده شده بود که اکنون خوشبختانه تایید و منظور شده است.
اسپینزر امارتی
شرکت دولتی اسپینزر برای سرمایه گذاری بهتر و همکاری با تاجران زمینی را در بهترین موقعیت از ملکیت خود انتخاب کرده و از 2 الی 3 سال پیش آن را به مرکز شریک ساخته بود که اکنون الحمدلله توسط بزرگان منظور شده است و همه در همکاری با هم شاهد آغاز کار آن در قندوز هستیم. مسئولان تکنیکی این شرکت میگویند در اولین اقدام حدود 700 باب دکان ساخته خواهد شد که معیارهای بروز شده در آن مراعات خواهد گردید.
در اینجا حدودا 700 دکان مد نظر گرفته شده در 4 مارکت. البته هر اصنافی که هست در اینجا مارکت های جداگانه برایشان مد نظر گرفته، خصوصا صرافا و زرگرا، هم از نظر امنیتی هم از نظر اتفاقی و ری تمام امکانیت ها و معیارهای انجینری برایشان مد نظر گرفته شده.
در همین حال مسئولان محلی و تاجران قندوز از این اقدام شرکت اسپینزر ستایش نموده میگویند از هر اقدامی که منجر به آبادی کشور گردد حمایت میکنند. مولوی عبدالهادی همت نماینده والی قندوز در این برنامه میگوید سرمایه‌داران و تاجران افغان سربازان اقتصادی نظام اند و نقش آنان در آبادی کشور مهم و ارزنده خواهد بود.
در سرمایه داران دزمه اقتصادی مجاهدین دی پنگوانه زیربنایی در اقتصاد سخت و دور کوی.
گل محمد رجبزاده رئیس صنعت و بازرگانی قندوز میگوید با اتمام کار این پروژه بخش بزرگی از مشکلات بازرگانان مرفوع خواهد شد.
الحمدلله همه ضرورت هایی که مردم داره در این پروژه هایی که شما میبینین پروژه های عامل منفعه است، مشکلات مردم رفع میشه. همین تو قدم به قدم انشالله مشکل مردم رفع شده رفتن میگیره. این گام اول و دوم و سوم است. باقی مانده ضرورتایی هم که ما میبینیم انشاءالله حل میشه.
مولوی احمد جان بلال رئیس عمومی شرکت های دولتی کشور که به منظور آغاز کار پروژه های اسپینزر به قندوز آمده است میگوید برنامه دارند با تطبیق پروژه های زیربنایی در نقاط مختلف از افغانستان با کشورهای همسایه رقابت نمایند.
همدار از دهواد ده آبادی دهواد ده خودکپا کولو لپاره هم همدارنګ پلان لري او غواړی سی هیواد مو په اقتصادي ډګر کې هم مستقل او خپلواکی او هیواد مو په نړۍ کې لخپلو سیالانو سره سیال سی.
با گفته مسئولان شرکت دولتی اسپینزر این پروژه ها شامل مجتمع تجارتی، احداث پارک و اسفالت بخش از جاده این ولایت می شود که به هزینه 822 میلیون افغانی ساخته خواهد شد. این پروژه ها در حال آغاز شده است که یک ماه قبل شرکت مذکور به ارزش 1.5 میلیارد افغانی کار مجتمع رهایشی و تجارتی خویش را در مساحت 35 ریب زمین از ملکیت این شرکت آغاز کرده بود که کار آن عملاً جریان دارد. سمی خاوری، رادیو دری قندوز.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. دوستان عزیز، همچنان با ما همراه باشین. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، با تاکید بر اینکه امریکایی ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید، گفتند آنها و غیر آنها بدانند که اگر خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند، سیلی سختی خواهند خورد. امام خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، امروز در اولین روز سال نو در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، سنت ایرانیان مبنی بر آغاز سال نو با دعا و توسل و اجتماع در مراکز متبرک را نشانه نگاه معنوی ملت به عید نوروز خواندند و با تبیین آثار دعا و استقامت در پیروزی‌های بزرگ جبهه حق در طول تاریخ، سال گذشته را سال صبوری، ایستادگی و بروز قدرت معنوی مردم ایران برشمردند و با آرزوی سال مبارک برای همه ملت، وظایف مردم و دولت را در تحقق شعار سال، یعنی سرمایه گذاری برای تولید و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، تبیین کردند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به نفرت عمومی ملت ها از جنایات رژیم بیرحم صهیونی، زبان تهدید را در مقابل ملت بزرگ ایران زبانی بی ثمر و شکست خورده دانستند و افزودند ملت ها و مراکز جبهه مقاومت از جمله ملت فلسطین، لبنان و یمن با انگیزه های درونی و ایمانی به ایستادگی در مقابل رژیم فاسد و فاسق صهیونیستی مشغولند. ایشان با اشاره به از دست دادن شخصیت‌های بزرگ ایرانی و لبنانی در حوادث سال گذشته، سرانجام قطعی تحمل این حوادث تلخ و استقامت و استعانت از پروردگار را شکست دشمنان به ویژه رژیم فاسد، فاسق و خبیث صهیونیستی خواندند و تأکید کردند در سال سخت 1403 قدرت معنوی، صبوری، شهامت و رشادت ملت بروز درخشانی یافت. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنانشان تعبیر سیاستمداران آمریکایی و اروپایی از مراکز مقاومت به نیروهای نیابتی ایران را اشتباهی بزرگ و موجب اهانت به این گروه‌ها خواندند و افزودند
یک اشتباه بزرگی رو سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنن و اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران. با اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن انگیزه داره مقاومت ها، مراکز مقاومت در کشورهای منطقه انگیزه دارن. ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. نیابتی انجه خودشون هستند. در آغاز غصب فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت کشور یمن بود. حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین المللی شرکت کرد، مخالفت کردن. اینو مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که امروز و دیروز رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده، اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به گسترش اعتراض ها در برابر جنایات رژیم بیرحم صهیونیستی به ملت های غیر مسلمان و تظاهرات مردمی و دانشجویی در امریکا و کشورهای اروپایی گفتند
امروز خباثت های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکیست. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده، علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام میگیره، نمیخوان ببینن اینها رو، دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجش رو قطع کنید در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر، اینجوری اینا برخورد میکنن. نه، امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده مسلماً مخالفند، معارضند، درباره برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنند. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی‌ها، در مقابل این خباثت‌ها. ما سریع مواضع خودمون رو اعلام کردیم، از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینا ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده. البته تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه، بدانه که سیلی های سختی خواهد خورد.
عزیزان، آنچه که شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب بود در دیدار امروز با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم. خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان این که امروز تولید محور رونق زندگی مردم است و آبادانی، پیشرفت و اشتغال را به دنبال دارد، گفت دولت باید با کارشناسان قوی مسیر جذب سرمایه هایی که در اختیار مردم است را تسهیل کند. آیت الله کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه امروز تهران با اشاره به انتخاب شعار سال از سوی رهبر انقلاب بیان کرد رهبری شعار امسال را سرمایه گذاری برای تولید انتخاب کردند. این حکیم فرزانه حرفایی که میزنند شعار نیست، یافته هاست. وظیفه دولت و ملت را در آغاز سال به عنوان برنامه سعادت توصیه می کنند. ایشان پدری است که محبت همه امت در دلشان است و شب و روز هم دعا می کنند و لحظه ای هم غافل نمی شوند. آیت الله صدیقی بیان کرد امروز تولید محور رونق زندگی مردم است که اشتغال به همراه دارد. تولید آبادانی و پیشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت. تولید لوازمی دارد که در رأس آن سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری الزاماتی دارد که یکی از آنها برنامه ریزی دولت است. دولت چراغ را روشن می کند، برنامه ارائه می کند، اولویت ها را دستبندی می کند. و تأکید کرد دولت رقیب مردم نیست، بلکه حامی و راهنما و دلگرمی مردم است. لذا باید با کارشناسان قوی مسیر جذب سرمایه های در اختیار مردم را تسهیل کند. در این راستا فرهنگ سازی لازم است. ما همه اعضای یک خانواده هستیم، در دو هدف مشترک داریم. و ای با تأکید بر این که دولت باید سرمایه گذاران را جذب کند، گفت سرمایه دار باید بداند که اگر اینجا سرمایه گذاری کند بهتر است. خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با اشاره به فضیلت‌های شب قدر گفت شب قدر شب نزول قرآن و استحباب دعاست. اصخایی میکنم، شب قدر شب نزول قرآن و استجابت دعاست. در این شب باید دلها را پاک کنیم و قدر این شب بزرگ را بدانیم. آیت الله صدیقی با اشاره به بیانات بسیار مهم و نورانی و کارآمد رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مردم اظهار داشت از توصیه‌های مهم امروز رهبر انقلاب دعا بود. دعا در قرآن کریم بسیار مهم است و پاسخ خدا را به همراه دارد. دعا آدرس خدا در دل انسان است، هم سلاح و هم سپر است. دشمن را با دعا زمینگیر کنید، دل را با دعا رقیق کنید، رحمت و رحم الهی را با دعا جذب کنید. ادامه خبرها. با وجود توافق قبلی، گذرگاه ترخم امروز نیز برای مسافران بازگشایی نشد. عبدالجبار حکمت، کمیسار عالی نظامی طالبان در گذرگاه ترخم می گوید حوالی ساعت 12 شب طرف پاکستانی تی تماس با وی اعلام داشته است که وسایل تکنیکی مربوط به ثبت و راجستر مسافرین آماده نشده و امروز گذرگاه ترخم برای مسافرین باز نخواهد شد. این گذرگاه که به مدت حدود یک ماه مسدود می باشد، روز چهارشنبه گذشته بروی وسایط نقلیه تجاری بازگشایی شد. با این حال قرار بود که امروز مسیر تردد مسافران نیز فعال شود، اما مقامات طالبان اعلام کردند که این روند به تعویق افتاده است. گذرگاه ترخم در سالهای اخیر بارها به دلیل تنش‌های سیاسی و مرزی میان طالبان و دولت پاکستان بسته شده است. این وضعیت مشکلات جدی را برای تاجران و مسافران دو کشور به وجود آورده و روند تبادلات تجاری را مختل کرده است. مقامات طالبان تاکنون زمان مشخصی را برای بازگشایی کامل این گذرگاه اعلام نکردند. اردوی رژیم صهیونیستی به حملات هوایی و عملیات زمینی خود در مناطق مختلف غزه ادامه داد. توپخانه اردوی رژیم صهیونیستی امروز شهر رفح در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد. همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملاتی را به شهر غزه و شهر رفح انجام دادند. از سوی دیگر مطلع‌های رژیم صهیونیستی وارد اردوگاه غربی در محله تل السلطان در غرب شهر رفح شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حملاتی را نیز به شهر بیت لاهیا در شمال نوار غزه انجام دادند. حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در حالی ادامه دارد که این منطقه وارد اولین مراحل قحطی شده است و 2 میلیون فلسطینی بدون غذا هستند و امنیت غذایی خود را از دست داده اند. در این راستا سخنگوی صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف در غزه به الجزیره گفت بیش از 200 طفل در حملات اخیر به غزه به شهادت رسیدند و این رقم فاجعه‌بار است. هزاران تن از ساکنان در شرایط آب و هوایی بسیار سخت مجبور هستند کوچ کنند و هزاران طفل دچار جراحت‌های بسیار خطرناک شدند. وی گفت شفاخانه‌های نوار غزه از رسیدگی به فاجعه ناشی از بمباردمان مداوم عاجز هستند. پیامدهای محاصره غذایی برای ساکنان نوار غزه به ویژه اطفال شدید است. قیمت‌های مواد اصلی بسیار زیاد است و بیشتر ساکنان نوار غزه قدرت خرید ندارند و بسیاری از اطفال به دلیل نبود تجهیزات پزشکی جان خود را از دست داده‌اند. و وزیر خارجه اردن خواهان اقدام فوری بین‌المللی برای توقف جنگ غزه و بازگشایی گذرگاه‌ها برای ورود کمک‌های بشردوستانه شد. ایمن السفتی وزیر خارجه اردن در تماس‌های تلفنی با همتایان الجزایری، مصری، بلغارستانی و اتریشی خود بر لزوم تثبیت فوری آتش‌بس در نوار غزه و پایبندی به توافق تبادل اسرا تأکید کرد. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم که هنگام گلبانگ اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:23:24 است. التماس دعا.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه‌ترین رخدادهای خبری را به سمع ما و شما شنونده‌های عزیز رساندند. یک بار دیگر سال نو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و همچنان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. ایام
شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما مؤمنان خداجوی. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نسازین. تکرار طلوع دلتنگی عنوان برنامه است که در این لحظه با هم میشنویم.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این قریبی زیر سایتون بشین.
طلوع دلتنگی، به نام خداوند بخشنده و مهربان. یاران همراه برنامه طلوع دلتنگی، سلام و درود بر شما. در خدمت شما سروران روزه‌دار هستیم. عزیزان، ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند، به شبهای بسیار مهم و حساس رسیده. امشب شب 21 ماه رمضان، دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر است، شبی که سرنوشت یک ساله ما مقدر می شود. بر اساس روایات در شب 19 کتاب و صحیفه سرنوشت انسانها گشوده می شود. شب 21 که رتبه بالاتری دارد، تمام امور عالم مخصوصاً وضعیت هر کدام از انسانها نگاشته می شود. شب 23 شب مهر و تایید نهایی آن است که به امضای ولی و خلیفه الهی می رسد. و همه این مراحل برای این است که مؤمنین با آرامش و طمأنینه به اوج و کمال فضیلت شبهای قدر برسند.
شب قدر و دلم در به دره، یه نفر منو زیارت ببره، تا حاجت نگیرم از امام رضا، آرزوم بازم اربعین برم پیاده تا کربلا، پیاده تا کربلا از سقفر الله.
بر اساس آیه 185 سوره مبارکه بقره که می فرماید:
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن،
قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است. آیه 3 سوره دخان نیز به مبارک بودن آن شب اشاره دارد. همچنین خداوند در آیه اول سوره مبارکه قدر می فرماید: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. از مجموع این آیات در می یابیم که در ماه رمضان شب بابرکتی به نام شب قدر وجود دارد که قرآن در آن شب نازل شده است. شب قدر شب با ارزش و پرفضیلتی است و با امور مهم و با عظمتی همراه است. نزول اجمالی قرآن، تقدیر و تعیین سرنوشت‌ها، تدبیر و برنامه‌ریزی‌های جدید در این شب با شکوه رخ می‌دهد. در این شب خداوند حیات و مرگ، خیر و شر، طاعت و عصیان، سعادت و شقاوت، توسعه و تنگی رزق و معیشت، همه و همه را تقدیر و تعیین می کند. البته این تقدیر و تنظیم حکیمانه امور نافی اختیار انسان نیست، چرا که مختار بودن انسان بخشی از قضا و قدر الهی است. در قرآن مجید آیات زیادی وجود دارد که به صراحت اختیار انسان و نقش اراده او را بیان داشته است، مانند آیه 39 سوره نجم که می فرماید:
و الیس للانسان الا ما سعى،
برای انسان چیزی جز حاصل سعی او نیست. همچنین دعا یکی دیگر از مظاهر قضا و قدر است که می تواند در سرنوشت انسان مؤثر باشد. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد آیا دارو و دعا
که جهت استشفا به کار گرفته می شود می توانند سرنوشت بیمار را تغییر دهند و جلوه تقدیر الهی را بگیرند. حضرت فرمودند دعا و دارو می توانند سرنوشت بیمار را تغییر دهند، چرا که خود اینها نیز از قدر الهی هستند. در حقیقت خداوند مقرر نموده است که عوامل مادی و معنوی مانند دعا، صدقه و انفاق، خدمت به خلق خدا در سرنوشت انسان تأثیر بگذارند.
شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟
شب قدر است و من قدری ندارم، چه سازم توشه قبری ندارم. شب عفو است و محتاج دعایم، ز عمق دل دعایی کن برایم. شب قدر است و من غرق گناهم، به لطف تو نظر دارد نگاهم. شب قدر است و من در خلوت خیش، خلاف بندگی کردم کما بیش. اگر امشب رسیدی، خدا را در میان عشق دیدی، کمی هم نزد او یادی زما کن، کمی هم جای من او را صدا کن. بگو یا رب فلانی روسی دستش خالی و غرق گناه است، بگو یا رب که آن عبد پشیمان به سویت آمده با چشم گریان. بگو یا رب توی دریای جوشان.
امام صادق علیه السلام نیز می فرمایند دعا قضای الهی را بر می گرداند، اگرچه قضای الهی محکم شده باشد. از این رو زیاد دعا کنید که آن کلید هر رحمت و برآوردن هر حاجت است و بهترین دعا در شبهای قدر طلب عافیت است. چنان که روزی فردی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسید که بهترین دعا در شب قدر چیست؟ حضرت فرمودند عافیت.
رمضان رمضان
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شبهای قدر آنچنان که در قرآن هم ذکر شده، شبی است که از هزار ماه فضیلتش بیشتره و طبیعتاً این شب به تناسب این که شب نازل شدن قرآن هست و تعبیر آیه در ماه رمضان اینه که ماه رمضان ماهی است که قرآن نازل شده، طبیعتاً شب قدر هم در ماه رمضان واقع شده. تقریبا میشه گفت روایات ما حاکی از اینه که تردیدی در اینکه شب قدر در ماه رمضان هست نیست. ما
منتها در شبهای ماه رمضان کدوم شب هست؟ شب 19، 21 یا 23 یا حالا شب 27 در برخی از روایات مخصوصا در میان اهل سنت این اختلافی است که طبیعتاً وجود داره. خب در روایتی هست که از ائمه پرسیدن که این شبها کدوم شب قدره، حضرت فرمود که خب کاری نداره، انسان بالاخره دو شب یا سه شب رو بتونه احیا کنه و در میان این دو سه شب اون شب قدر رو درک بکنه. به هر حال شبای قدر شبای بسیار مهمی است و ما باید تلاش بکنیم انشالله در این شب بیشترین بهره برداری رو بکنیم برای دعا برای همه بشریت. بهره برداری از شب قدر در روایات ما خیلی توصیه شده. اصلی ترین کاری که در شب قدر به ما توصیه شده احیا این شب است، یعنی بتونیم شب رو شب زنده‌داری کنیم و بیدار بمونیم و به راز و نیاز و عبادت و مناجات و خواندن قرآن و دعاهای این شب بپردازیم که بسیار تاکید شده. حتی فرزندان و بچهای کوچک رو تاکید شده که کاری بکنید که قبل از اذان مغرب استراحت کنن تا اینکه بتونن اگر ممکن هست اونها هم شب قدر رو شب زنده داری کنن، نخوابن و یاد بگیرن که این شب رو باید احیا کرد. بنابراین یکی از آداب بسیار مهم برای شب احیا شبای قدر احیای این شب هاست و شب زنده داری است. اما این شب زنده داری معناش صرفا شب بیداری نیست، دو تا معناست. یکی شب بیدار ماندن که عرب بهش میگه سحر با سین و ه به معنای شب رو زنده بیدار ماندن. حالا ممکنه در این شب انسان بیدار باشه ولی کار خاصی انجام نده، ولی خب بیدار مانده. ولی وقتی که اون شب رو شما بیدار میمانید ولی استفاده میکنید، تعبیر احیای اون شب استفاده میشه، احیا لیلهو، یعنی از اون شب بیدار ماند و استفاده کرد، نه اینکه صرفا بیدار ماند. ما در تعبیر فارسی خودمون هم داریم، شب بیداری داریم و شب زنده داری داریم. به عبارت دیگر احیاء شبهای قدر یعنی زنده نگه داشتن شب، یعنی شب زنده داری. ولی اگر انسان فقط بیدار بمانه که وقت رو بکشه، اون شب زنده داری نیست، اون وقت کشی است در واقع، به خاطر اینکه از این زمان ما فایده نمیبریم. بنابراین مفهوم احیا یعنی استفاده حد اکثر از این زمان و این فرصتی که وجود داره و زنده نگه داشتن این زمان و فوت ندادن ثانیه‌ای از این زمان بسیار بسیار ارزشمند. بنابراین شب زنده داری یکی از آداب اصلی و جدی شبای احیا است. امیدوارم خداوند توفیق بده که انشاءالله این شبها رو واقعا احیا بکنیم و استفاده کنیم از لحظه لحظه شبهای قدرمون. السلام علیکم و رحمت الله.
شب قدر عزیز روزگاران مبارک باد و شب زنده داران، همانان که از رخ جانان مستند قدح نوشان صحبای الستند، چون ای پرده دل در نمویان ز خود بیگانه با یار آشنا مویان، دمی بنگر دمی بنگر به کوفه سوی مهراب، ببین دل داده این را در تبوتا شوق وصل جانان رفته از دست، میان موج خون افتاده سرمست، ز پا افتاده ارکان هدامی به خون آغشته رخسار خدا بین، علی جان محمد علی را جز خدا کس خون بها نیست، علی را جز خدا کس خون بها نیست، که خون او به جز خون خدا نیست، که خون او به جز خون خدا خونه.
امام سجاد علیه السلام در راز و نیازهای عاشقانه خود در طلب عافیت که سلامتی دین و دنیای آدمی است این گونه مناجات می کند: خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و لباس عافیت بر من بپوشان و سراپایم را به عافیت فراگیر و به عافیت محفوظم دار و به عافیت گرامیم دار و به عافیت بی‌نیازم کن و عافیتت را بر من صدقه ده و مرا عافیت بخش و برایم بستر عافیت بگستر و عافیت را برایم از هر مانعی پیراسته ساز و در دنیا و آخرت بین من و عافیت جدایی مینداز.
دست گناهان بالم گرفته، اشکی ندارم حالم گرفته، مهدی که از من
در شب قدر سفره رحمت خداوند گسترده است. دوستان، خداوند در آیات سوره قدر این نکته را یادآور می شود که شب قدر از نظر ارزش و فضیلت از هزار ماه برتر است. در این شب که شب نزول قرآن است، جبرائیل و انبوهی از فرشتگان دست دست به زمین فرود می آیند. نزول و صعود فرشتگان از آغاز شب تا طلوع فجر پیوسته ادامه دارد تا سرنوشت همراه با خیر و برکت مقدر گردد. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند زمانی که شب قدر فرا رسد، عده‌ای از فرشتگان از جمله جبرائیل نازل می شود. پس جبرائیل بر زمین فرود می آید در حالی که پرچمهایی همراه اوست. پرچمی را بر سر قبر من و پرچمی را در بیت المقدس و پرچمی را در مسجد الحرام و پرچمی را بر طور سینا برپا می کند و در آن شب هیچ مرد و زن مؤمنی را فرو گذار نمی کند مگر اینکه بر او سلام می کند.
محرم زونه عشقای عاشقونه با زمزده جوونه خودش رو میرسونه، بار گناه برده، عمر تباه برده، بنده بی پناه بهت پناه برده، بهت پناه شیرین ترین نوای من، خدای من، خدای من، یا منتهی رجای من، خدای من.
شب 21 ماه مبارک رمضان، دومین شب از شبهای پرفضیلت قدر مقارن با شب شهادت امام علی علیه السلام است. امام حسن مجتبی علیه السلام شب 21 ماه مبارک رمضان را که شب شهادت امیر مؤمنین علی علیه السلام است چنین وصف نمودند: در شبی که گذشت مردی از جهان رخت بربست، که در میان پیشتازان اسلام هیچ فردی جز رسول خدا بر او سبقت نگرفت. او در کنار پیامبر جهاد کرد و پرچم پیامبر را بر دوش کشید، در حالی که جبرائیل و میکائیل از او حمایت می کردند. در شبی به جوار رحمت الهی رفت که قرآن در آن شب بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و عیسی ابن مریم علیه السلام به آسمان عروج کرد.
شب شاهد نجوای تو است، چاه نیوشای اسرار تو است، طفلان چشم به راه تو اند، راد مردی ریشه در جان تو است، مهربانی در دل و دست تو است. یا علی، بی تو سحر غمگستر است، جان عالم به فدایت ای علی، دست ما گیر و بیا یاری رسان، که از نبودت عشق غم تشت روان. یا علی جان زهرا، یا علی جان زهرا، تو شفاعت کن مرا، التماس دعا.
یه رایت امشب اومده با خدا آقا کار.
باز هم درهای رحمت الهی باز شد و خوش به حال بندگانی که از این فرصت استفاده می کنند. ای خدا، به حق تمام صفاتت پناهم بده. القوس القوس، فریاد فریاد از آتش.
سبحانك یا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب.
شبی که خداوند تا طلوع صبحش نوید بخشایش و رحمت داده است.
شب قدر یه محبت بزرگ از طرف خداونده که به مؤمنین، که کل انسانها عنایت کرده که بتوانند در این شب به خدا نزدیک بشن.
به هر حال باید دلها رو پاک کرد. این شب و شبای خاصی هستش. باید هر چقدر که کینه، دشمنی، همه اینا رو باید از دلها پاک کرد و به سمت خدا رفت و به خدا نزدیکتر شد.
لحظه شماری میکردیم برای همچین شبایی، همچین ایام مبارک و شبای خیلی با قدر و منزلتی.
اشکهایم نشان از شوق است و دستهایم به سوی آسمانت دراز که دستم را بگیری، نیازمندم.
در رأس دعاهام که اولاً که تو رأس دعام ظهور آقای امام زمان،
اول از همه شفای بیماران، دوم از همه انشالله که خداوند حاجت دل همه بنده هاشو که خودش از احوالات بنده هاش آگاه تره انشالله برآورده و ختم به خیر بود.
یا غافر الخطایا یا کاشف.
دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه امروز طلوع دلتنگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در این شب و روزهای پرخیر و برکت و پرفضیلت ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری.
موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی شب قدر چیست؟
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
در فرصت تلاوت باران دعا کنیم، لبریز از تلاوت باران دعا کنیم.
نم نم ببار ایبر کریم شکست دل، بگذار در معیت باران دعا کنیم.
بر ریشه های تشنه حلاوت ببخش تا آکنده از حلاوت باران دعا کنیم. به نام تو ای دگرگون کننده حال و جانها، حال ما را به بهترین حال تغییر بده.
با یاد تو ای تغییر دهنده فصلها، سال نو را سال نیکو و پر از خیر و برکت بر ما قرار بده.
مهمانان ضیافت عشق، دوستان عزیز، شنوندگان خوب ویژه برنامه دعوت، سلام بر شما. شب زنده‌داری‌ها، سرخیزی‌ها و دعاها و تضرع‌هایتان مورد اجابت الهی.
ما هم سلام میکنم به شما و آرزو میکنم که بتانیم از لحظه لحظه این ماه عزیز و پربرکت بهره بگیریم. قبول باشد طاعت‌ها و عبادت‌هایتان.
دوستان، اما تو که می‌دانین امسال نوروز و سال نو برابر شده با ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. از اون طرف شب قدر هم هست. سال روز شهادت مولای متقیان علی علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم و شب قدر و سال نو را گرامی می‌داریم.
ما هم ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم و ضمن گرامی داشت شب قدر، سال نو را سال سرشار از خیر و برکت برای شما آرزو میکنم.
با
با برنامه دعوت در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم و موضوعی که در بارش گپ میزنیم دعاست.
خب سوال اصلی ما هم ایست که دعا چیست و چرا دعا کنیم و دعای خودتان در این روزها چیست؟ امروز هم از بهترین دعاها گپ میزنیم و از دعاهای اول سال و خواسته های ما از خداوند در اول سال.
۳۸۲۶ سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-7144 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره.
و اما شماره اختصاصی شما که میتونین با ما در ارتباط باشین 2098-999-1056-459 هست. دوستای عزیز شما میتونین از طریق این شماره مخصوص با ما در ارتباط باشین.
بنده ارغوان حیدری هستم
و این جانب قاسم موحد،
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه،
گزارشگرای برنامه خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد،
کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی هستند.
با ما همراه باشین. دعای روز بیستم ماه رمضان.
اللهم افتح لي في ابواب الجنان واغلق عني في ابواب النيران ووفقني
خدایا در این روز برای من درهای بهشت را بگشای و درهای آتش دوزخ را ببند و مرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما، ای فرود آورنده وقار و سکینه بر دلهای اهل ایمان. من کویرم، لب من تشنه باران علی است، این لب تشنه پرشور غزلخان علی است. سلام بر او که صدای عدالت بود.
بله دوستان عزیز، در شب شهادت مولای متقیان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داریم. شاید این واگویه های شما با او باشد در این شب و روزها: ای صدای بلیغ عدالت، ای خط روشن حقیقت، تو را در سطرهای نهج البلاغه می جویم و در فرازهای دعای کمیل. دنیا در حسرت یک بار متولد شدن کسی مثل توست که مثل باران بباری و مثل رود مسیر خود را سبز